دو بعد از ظهر در ایران است و شما همراه برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا در نیمروز هستید. در روزی در کنار شما هستیم که بر سینه این روز عدد شماره 8 دوخته شده. پنجشنبه 8 دی 1401 خورشیدی. در روزی باز در کنار شما هستیم که سال روز تولد فروغ فرخزاد هم هست. فروغ فرخزاد متولد 1313 بود. پریشادخت شعر فارسی ایران. اجازه بدید همین آغازی باشه برای برنامه نیمروزی خبری و تحلیلیمون که در ادامه پیوند میخوره با اتفاقات روز و مسائلی که درش به هر حال میشه گفت تأثیراتی رو ملاحظه میکنیم. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این نیمروز پنجشنبه، و پیش از هر چیز از شما دعوت میکنم همراه پروانه وحید منش باشید و شنونده آخرین و تازه ترین خبرها در ادامه.
ممنون محمد. دور شنوندگان گرامی، پایگاه حقوق بشری هرانا که تحولات مربوط به اعتراضات در ایران را رصد می‌کند اعلام کرد که بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده تا روز چهارشنبه 7 دی دست کم 508 نفر در اعتراضات ایران کشته شدند. طبق این گزارش همچنین 66 نفر از نیروهای امنیتی نیز در جریان اعتراضات سراسری در ایران کشته شدند. این پایگاه خبری شمار جانباختگان زیر 18 سال را نیز 69 نفر عنوان کرده. هرانا همچنین تخمین زده که بیش از 18,000 نفر در جریان این اعتراضات بازداشت شدند که از این میان هویت 4,137 نفر شناسایی شده و 667 نفر آنها نیز دانشجو هستند. گزارش‌ها از ایران حاکی است که در اولین ساعات بامداد پنجشنبه 8 دی ماه برخی از ساکنان تهران از منازل خود در نارمک و بلوار فردوس علیه حکومت ایران شعار سر دادند. روز چهارشنبه نیز شماری از مردم معترض در سعادت آباد تهران از پشت بام شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر بسیجی سر دادند. در همین روز چند شهر ایران شاهد برگزاری مراسم 40 شماری از کشته شدگان اعتراضات سراسری بود. از جمله در بوکان و مهاباد حاضران با شعار شهید نمی میرد یاد کشته شدگان توسط نیروهای حکومتی را گرامی داشتند.
شهید نمیره،
شهید نمیره.
همزمان حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در یک سخنرانی مدعی شد که اعتراضات خیابانی اخیر شکست خورده، اما اذعان کرد احتمال بروز اعتراضات دیگری وجود دارد. بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه از حمله احتمالی اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران در 2-3 سال آینده خبر داد. وزیر دفاع اسرائیل یک روز پیش از روی کار آمدن دولت جدید در این کشور در سخنرانی خود در مراسم فارغ التحصیلی خلبانان نیروی هوایی این کشور خطاب به آنها گفت در 2-3 سال دیگر شما ممکن است در آسمان به سمت شرق پرواز کنید و در حمله به سایت‌های هسته‌ای در ایران باشید. یائیر لاپید نخست وزیر فعلی اسرائیل نیز در این مراسم گفت که هیچ دولتی در اسرائیل هسته‌ای شدن ایران را نخواهد پذیرفت و اگر لازم باشد دست به اقدام خواهد زد. اسرائیل بارها تهدید کرده است در صورتی که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد دست به اقدام نظامی خواهد زد. سازمان بین المللی هواپیمایی غیر نظامی ایکائو در واکنش به انحراف مسیر پرواز هواپیماهای حامل همسر و فرزند علی دایی در مسجد تهران دبی در توییتر نوشت در این باره توضیحاتی دریافت کرده، اما تا کنون هیچ کشوری تقاضایی برای بررسی این اتفاق مطرح نکرده است. این نهاد زیر مجموعه سازمان ملل نوشته است هر گونه نقض کنوانسیون شیکاگو تنها در صورت مطرح شدن از سوی دولت‌های آسیب دیده می‌تواند مورد بررسی بین‌المللی ایکائو قرار گیرد. مقام های امنیتی جمهوری اسلامی روز دوشنبه هواپیمای حامل منا فرخ آذری و نورا دایی همسر و دختر علی دایی را مجبور به فرود در جزیره کیش کردند و این دو نفر را از هواپیما پیاده کردند. حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده های جانباختگان پرواز 752 خواستار موضع‌گیری ایکائو درباره این اتفاق شده بود و مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور خبر لغو حکم اعدام حمید قره‌حسن‌لو رادیولوژیست بازداشت شده را تکذیب کرد.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
ادای آزادی
دو پنج دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران است و با شما همراه هستیم در برنامه خبری و تحلیلی نیمروزی رادیو فردا. فروغ فرخزاد که امروز تولدش هستش شعری داره به اسم تولد دیگر که میشه گفت آغاز تحول در شعر فروغ هم هست. فقط مایلم که بخشی از اون رو خاطر نشون کنم و ادامه بدیم. مجله نیمروزیمون رو میگه: هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی میریزد مرواریدی صید نخواهد کرد. بریم سراغ اعتراض ها که بیش از 100 روز از اون سپری شده و همچنان با افت و خیزهای فراوون در شکل‌های مختلفی خودش رو بروز و ظهور میده. از 24 ساعت گذشته تا این لحظه‌ای که الان در کنار هم هستیم چه اتفاقاتی افتاده؟ مرور این اتفاقات رو پی میگیریم با کیانوش فرید که با ماست. کیانوش،
درود به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. ما همچنان در ماه چهارم اعتراضات سراسری در ایران هستیم و شاهد ادامه این اعتراضات به شیوه های متفاوت و خلاقی که معترضان هر روز بهش دست میزنن. شعارهای شبانه، دیوارنویسی، آتش زدن بنرها، پرسونای دانشجویی، پرفورمنس های هنری، همه به صورت پراکنده. دیروز هم ما همچنان همین شرایط رو داشتیم. دیشب در پایتخت در بعضی از شهرها معترضان باز هم شعارهای شبانه میدادن. ویدیوهای بیرون اومده از همین تهران که پشت بام‌هاشون رفتن شعارهای نظیر مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر بسیجی بردادن. سر دادن شعار از بام خونه یکی از روش‌های اعتراضی مردمه که به نوعی هم میتونن توی خونه باشن، یکم فضا براشون امن‌تره از اینکه کسی بگیرتشون و بزنتشون، ولی خب همه به این طریق صداشون رو دارن میرسونن. غیر از این، خبر دیگه‌ای که ما دیروز داشتیم اینه که نیمه شب خبر اومد که دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد تهران سوخته. ویدیوش اومده، عکسش هم اومده بیرون. ظاهرا بر اساس خبرگزاری‌های ایران و دوربین‌هایی که اونجا بوده، یک نفر از همین معترضان کوکتل مولوتوفی رو پرتاب کرده. البته تونستن آتیش رو زود مهار کنن، ولی خب برای بخشی از اون اتاق دفتر بسیج سوخته. بیشتر هم ما این رو داشتیم، نمونه‌شو بعد دفتر بسیج دانشگاه صنعتی شریف تهران رو معترضان در واقع برای به عنوان شکلی از اعتراضشون تشکیشی بودن. گفته میشه معترضان، ولی خب ما به هر حال نمیتونیم هیچ کدوم اینها رو تایید کنیم، معلوم نیست. بعضی وقتا هم گفته میشه که حتی تو میان نوزش میمیزن که اینها رو خودشون میکنن، میذارن به اسم معترضان. این هم یک طرف داستان.
کیانوش، یک نگاهی هم داشته باشیم به هر حال شیوه های اعتراض. همونطوری که من اشاره هم کردم خیلی کوتاه در ابتدای مقدمه، ما شاهد افت و خیزهای فراوانی هستیم در شکل اعتراضات و این اعتراضها در روش‌های مدنی دیگه‌ای بروز و ظهور پیدا می‌کنه و خودش رو همچنان داره نشون میده، با وجود اینکه می‌دونیم از سمت حکومت هم مقاومت شدیدی در برابرش میشه.
دقیقا یکی از اینا محمد مسئله موی زنه، مسئله برداشتن حجابه که شده یکی از شیوه های اعتراض در اعتراضات اخیر. ما در بیش از 3 ماه گذشته بسیاری از هنرمندان و چهره‌های سرشناس آمدن در واکنش به جان باختن مهسا امینی که فقط به خاطر موش در گشت ارشاد جان خودش رو از دست داد، روسریاشون رو از سرشون برداشتن. هنگامه قاضیانی، کتایون ریاهی، اینها کسانی بودند اسامی و هی بهشون اضافه شد. الان ترانه علی دوستی یکی از همون هاست که از معترضان حمایت کرده، بدون حجاب عکس از خودش منتشر کرده در خیابون‌های تهران، در بند 29 زندان زنانه. حالا لیلی رشیدی دیروز بازیگر ایرانی هم عکس بدون حجاب اجباری خودش رو منتشر کرده، در صفحش میگه من حرف خودم رو میزنم، هشتگ زده از زن زندگی آزادی و ترانه علی دوستی در واقع استفاده کرده. واکنش رسمی به خودداری دختر شطرنج باز، قهرمان دختر رو ما داریم که واکنش رسمی بهش شده. حسن تامینی رئیس فدراسیون شطرنج ایران به خودداری سارا خادم الشریعه که حجاب بر سر نداشته و رفته در مسابقات شرکت کرده، میگه ما انتظار نداشتیم که این شطرنج باز این اقدام رو انجام بده، چون در مسابقات قبل با حجاب و رعایت موازین شرکت کرده بود. که خب ایشون توجه نمیکنه که در مسابقات قبل این اتفاقا هم نبود، اما به هر حال این یکی از روش ورزشکارای ایرانی بوده، دختران ایرانی که بدون حجاب در واقع در جوامع بین المللی خودشون رو نشون دادن، که بسیار هم با واکنش های گسترده چه از سوی جهان واقعا در تقدیر و تحسین اینها مواجه شد، چه زیر فشار و ارعاب حکومت قرار گرفتن. همه اینها هم در حالیه که ما همین دیروز رئیس بنیاد شهید امیر حسین قاضی‌زاده صحبت میکنه در دانشگاه مشهد، به اعتراضات میپردازه. در جایی از صحبتهاش در واقع میگه که من به عنوان خادم ایثارگر از خانواده های بزرگ ایثار و شهادت انتظار دارم به مجاهدت و اهداف پدرشون احترام بذارن، نه اینکه قلب موضوع کنن و بگن آیا مسئله ما مسئله موی ماست، موی زنه. میگه بله، مسئله ما موی شماست، ما برای حفظ حرمت یک زن شهید دادیم، شما در وصیت‌نامه شهدا چیزی جز اسلام نمیبینید. ما این فضاها، این نوع تهدیدها و این هشدارها رو هم تمام مدت داریم در کنار نحوه های خلاق اعتراض های زنان.
و در کنار اینها وقتی که نگاه میکنیم کیانوش، ما متوجه میشیم که شکل برخورد میشه گفت حکومت هم با معترضان دچار تغییراتی شده، دچار دگرگونی شده و وارد مرحله دیگه شده در این مدت. حداقل میتونیم بگیم در مورد بخش اعظمی از چهرهایی که به نوعی فعال بودن یا حالا در زمینه هنری یا در زمینه های دیگه شاهد یک تغییر رویه‌ای هستیم.
دقیقا درسته، یکیش همین داستان ممنوع خروج شدن هنرمندا و چهره‌های سرشناس و حتی روش‌های عجیب و غریبه که مثل همین داستان خانواده علی دایی پیش اومده. همه اینها جالبه، در شبکه‌های اجتماعی خیلی ها نوشتن همینقدر که معترضان خلاقن و به شیوه‌های متفاوت اعتراضات خودشون رو دارن نشون میدن، حکومت هم داره از خودش رفتار عجیب و غریبی نشون میده و میخواد بگه ما هم کم نمیاریم. الان اتفاقی که افتاده بعد از این که همه میدونیم داستان هواپیمای خانواده‌ای که زن و هواپیمایی که میرفت از تهران به دبی و در کیش توقف میکنه فقط برای اینکه خانواده علی دایی رو پیاده بکنن و به دنبالش حامد اسماعیلی سخنگوی انجمن خانواده کشته شدگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی خواسته بود که حداقل سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی واکنش نشون بده، داریم میبینیم که امروز خبراش اومده که در واقع این سازمان میگه از ما کاری بر نمیاد و ما نمیتونیم به این واکنش نشون بدیم. غیر از آقای اسماعیلیون، ساکنان کانادا هم با وجود یخبندان شدید در مقابل دفتر ایکائو جمع شدن، به بیعملی و سکوتش انتقاد کردن. همه اینها در حالیه که قوه قضایی خودش پذیرفته که علت بازگرداندن هواپیما به کیش فقط پیاده شدن همسر و فرزند علی دایی بوده، فقط به خاطری که او از اعتصابات حمایت کرده بوده. اینها نمونه هاییه که واقعا الان ما بیشتر شاهدش هستیم. نمونه دیگرش استاد دانشگاهی هست، دکتر مشتبه مجتهدی، از استاد ریاضی هست. این قرار بوده به یک سفر تحقیقاتی به بلژیک بره، جلوی سفرش رو گرفتن، ممنوع خروجش کردن و از طرفی هم حقوقش رو قطع کردن، تنها به دلیل اینکه دکتر مشتبه مجتهدی از حامیان و دانشجویان معترض حمایت کرده بود و خواسته بود که رفتار خشونت‌آمیز با دانشجویان رو محکوم کرده بود. امروز انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم هم در واقع به این واکنش نشون داده، محکوم کرده رفتار با این استاد رو و خواسته که باقی اساتید در این باره سکوت نکنن.
ممنون از تو کیانوش فرید. مروری بر آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با اعتراض‌های سراسری در ایران رو داشتیم، اما همچنان با شما همراه هستیم. یک رفت و برگشت رادیویی می‌کنیم و برمیگردیم به موضوع برجام که باز هم با سفر حسین امیرعبداللهیان در محور توجه قرار گرفته.
بازار تلفن‌شویی سری
سوهر
داشته کرد هشت خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان بشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
به فاصله کوتاهی بعد از نشست بغداد شاهد این بودیم که حسین امیرعبداللهیان بار دیگر به عمان سفر کرد و مسئله برجام بار دیگر مطرح شد از سمت جمهوری اسلامی در شرایطی که اونطور که به نظر میاد کشورهای غربی چندان تمایلی به ادامه مذاکرات ندارند و این رو میشه بخشیش رو متوجه کرد به اعتراض‌های سراسری که در ایران هست. اما از طرف دیگه این رو هم نباید نادیده بگیریم که جوزف بورل در همون نشست بغداد دو گفته بود که اونها مجاری تماس رو باز نگه داشتند برای مسئله برجام و امور دیپلماتیکی مربوط میشه به برجام. از طرف دیگه حسین امیرعبداللهیان هم بعد از سفر به عمان گفته که توافق و پنجره مورد نظر آقای امیرعبداللهیان بازه، ولی این پنجره همیشه باز نخواهد بود. همراه میشیم با مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای در پاریس. آقای مصطفوی، سفر آقای امیرعبداللهیان، وضعیت برجام و آنچه که الان میشه در پیوند با برجام دید رو چگونه باید تحلیل کرد و تا چه اندازه واقعا الان دیپلماسی میتونه در این میون به راه خودش ادامه بده؟
خدمتون عرض کنم که برای درک این تحرکات باید چند مسئله رو در نظر بگیرم. مسئله مهم این استش که امکان توافق به روی برجام واقعا بود حدود 4-5 ماه پیش و متن هم آماده شده و وزارت خارجه ایران هم همین دیروز گفت که متن کامل تهیه شده بوده. خب پس ایرادی نبوده. ایراد چه بوده؟ ایراد این بوده که آقای خامنه‌ای گمان میکرد به خاطر جنگ روسیه و اوکراین بهتر از صبر بکنه تا زمستان سخت اروپا باعث بشه قیمت کند در مذاکرات غیر برجامی امتیازهای بیشتری از غرب بگیره. الان نه تنها اروپا وارد زمستان سختی نشد و نه تنها اروپا نگران تأمین نفت و گازش به طور جدی نیست و عملا تونستن تأمین بکنن، بلکه خود در داخل ایران قیمت دلار داره تقریبا نزدیک به 45,000 تومان میشه و با مشکلات تهیه گاز و بنزین هم روبرو هستن. پس ایران هستش که الان نیاز داره و میخواد که دوباره این مذاکرات رو بیاد، رفته در کشوری که اصلا برجام از اونجا آغاز شد در کشور
یک جوری. آقای مصطفی، اگر دقت کنیم به صحبت‌های آقای عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در صحبت‌های خودش که اشاره می‌کنه به اینکه غربی‌ها امید داشتند که به گفته او اغتشاشات اخیر موضع ایران رو در مذاکرات تضعیف کنه، آیا این اتفاق به نظر شما افتاده و در چنین شرایطی اگر که این اتفاق افتاده، این آتش یا این خواستی که الان شما ازش صحبت میکنید برای احیای برجام دلیلش چه میتونه باشه؟
من تون عرض کنم که غربی ها خصوصا آمریکایی ها به طور واضح گفته بودند که مسئله برجام با مسئله جنبش ایران دو چیز متفاوت هست و اونها مانعی از این نمیدیدند که توافق برجامی رو انجام بدن، ولی عجله هم در ذهن نداشتند و چنانچه الان هم رفتارشون نشون میده عجله ندارن، برای که این جمهوری اسلامی است که بازنده بزرگه و این 4-5 ماه وقت رو از دست داده.
ولی نظر در نظر داشته باشید که مثلا سخنگوی وزارت خارجه آلمان آقای برگر گفته که در حال حاضر هیچ دلیلی نمیبینه که یا نشونه‌ای نمیبینه برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای.
بله دقیقاً این هست، گفتم عجله‌ای ندارن. البته آلمان تصمیم گیرنده نیست در این مذاکرات، آمریکایی‌ها هستن که تصمیم گیر هستن، ولی بالاخره الان ایران است، جمهوری اسلامی است که نیاز داره که این توافق صورت بگیره. خط قرمز گذاشته بود که دیگه اجازه نمیده درباره اون سه سایت معروف با آژانس بین‌المللی مذاکره بکنه، ولی مجبور شد یه هیئتی رو دعوت بکنه و الان هم آقای گروسی رو میخواد دعوت بکنه که بیاد ایران تا اون مسائل رو پاسخهایی بهش داده بشه. پس میبینیم که جمهوری اسلامی در این 4-5 ماهی که وقتو از دست داده در وضعیت متزلزلتر و ضعیفتری به سر میبره و با توجه به وضعیت اقتصادی اجتماعی درون ایران و با توجه به این که جنبش هم در داخل ایران واقعا فروکش نکرده و جمهوری اسلامی نیاز داره که منابع مالی داشته باشه که بتواند تغییراتی در داخل کشور بده، الان به شدت به دنبال این هستش که توافق صورت بگیره.
یعنی شما فکر میکنید که الان حاضر هست جمهوری اسلامی کوتاه بیاد مسئله، حالا چون عنوان میکنن که رفع تحریم ها و اقدامات جبرانی دو چیزی که در کنار هم قرار میدن، و به اون سمت بره و این فشار باعث بشه که توافقی شک بگیره؟
من به گمانم این هستش که به این صورت که بگیم آقای خامنه‌ای تصمیمش رو گرفته و مسلماً میخواد الان این توافق صورت بگیره، گمان نکنم اینطور باشه. اختلافات در درون جمهوری اسلامی شدیده. آقای شمخانی و آقای امیر عبداللهیان دو فردی هستند که به شدت در داخل و در خارج تلاش میکنن که این توافق صورت بگیره، ولی آقای خامنه‌ای مثل دفعات گذشته فعلا کرده و در انتظار واکنش های غربی هاست تا اینکه تصمیم گیری بکنه. فعلا تصمیمی از سوی به نظر من از سوی آقای خامنه‌ای برای توافق گرفته نشده.
پس این پیام آقای رئیسی که آقای امیر عبداللهیان برده به مسقط چه میتونه باشه؟ اگر نمیتونه نشونه ای روشن از این باشه که به هر حال ایران به یه سمت دیگه ای داره حرکت میکنه یا دستگاه حاکمه؟
به هر حال نشانه ها به سمت سوی تمایل به سمت توافق هستش. واقعا تصمیم 100% رو آقای خامنه‌ای گرفته، ولی که باید این رو بدونیم که غربی ها بر این نظر هستن که اگر آقای خامنه‌ای برجام رو بپذیره باعث میشه که در درون نظام بسیار ضعیفتر بشه و تحولاتی در هیئت حاکمه ایران صورت بگیره. اونها در اصل به دنبال این هستن که فشار بیارن از طریق اهرم برجام برای که آقای خامنه‌ای رو بیشتر از بیش در داخل ایران بیزاره کنن.
سپاسگزارم. مهران مصطفی کارشناس مسائل هسته‌ای در پاریس با ما بودن و نگاهی کردیم به آخرین تحولات برجامی. اما همونطور که اشاره هم کرد آقای مصطفی، یکی از مسائلی که این روزها تونسته تأثیر خودش رو بگذاره و کلن چشم بازار و معاملات به مسئله برجام گره خورده، چون که روزنامه‌های اقتصادی در تهران هم اشاره می‌کنن به سفر حسین امیر عبداللهیان و سفر برجامی به این سفر لقب میدن، و از طرفی وضعیتی که در مورد دلار ایجاد شده باعث شده که طوفان سبزی در بورس تهران شکل بگیره. اما آیا این سبزها به زردی نخواهند گرایید؟ همراه میشیم در اینجا با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس. خانم آسترکی، شرایط کنونی کف بازار ارز در ایران به چه صورتی داره پیش میره، با توجه به اینکه ما شاهد دستگیری‌های گسترده‌ای هم به تازگی بودیم برای اینکه بازار رو بار دیگه بتونن کنترل کنن و به آرامش برگردن؟
در مورد بازار ارز، با آنچه که این روزها داره به صورت بسیار ملتهب در این بازار میگذره، بعد این توضیح بدم که ما با چند موضوع همزمان و موازی روبرو هستیم. یکی این که دولت کسری بودجه داره و الان در آخرین ماهای سال هم پرداخت دولت زیاده، هم هزینه جاریش در قالب پرداخت حقوقها و دستمزدها و ایدیا و مزایای حقوقی بالا هست، هم بدهی های دولت با شرکت های پیمانکاری باید تسویه بشه و این بار هزینه زیادی رو به دولت در این هفته های پایانی سال به طور معمول وارد میکنه. ولی در سوی دیگه دولت با کسری بودجه شدید روبرو بوده و فشار کسری بودجه انباشته شده و در همین دوره میبینیم که این فشار هم بر دولت تحمیل شده. دولت برای اینکه بتونه کسری بودجه رو با توجه به اینکه کارشناس قبلی هم توضیح دادن منابع ارزی کمی در دست دولت هست، برای اینکه بتونه بخشی از این کسری بودجه رو جبران بکنه، به نفع دولت هست در این مقطع که قیمت دلار افزایش پیدا کنه. همونطوری که میبینیم افزایش قیمت دلار در بازار آزاد روی قیمت نیمایی و قیمتی که دولت با همون نرخ دلارش رو با بانک مرکزی تسویه میکنم اثر گذاشته.
یعنی فکر میکنید این فاصله که داره نزدیک میشه، یعنی دلار نیمایی و دلاری که به هر حال در بازار آزاد داره عرضه میشه، این واقعا کمکی میکنه به دولت و میتونه وضعیت باثباتی رو پدید بیاره؟ چون ما شاهد این هستیم که افرادی که از بورس کنار گرفته بودن دو مرتبه دارن تشویق میشن که برگردن به بورس، چرا که مثلا به واسطه همین موضوع بورس یک رشدی رو کرده.
بله ببینید، به هر حال اینکه دولت بتونه دلاری که در دستش هست و خیلی هم محدوده با معادل ریالی بیشتری با بانک مرکزی مبادله بکنه، این به نفع دولته، چون یک بخشی از این کسری بودجه رو جبران میکنه. اما این وضعیت پایداری به وجود نمیاره، صرفا در حکم یک مسکنی هست برای دولت که بتونه یک بخشی از دردهای بسیار زیادی که کسری بودجه و نبود منابع ارزی بهش تحمیل کرده رو درمان بکنه. اما در مورد بازار بورس هم نکته این هست که ببینید، دولت ابراهیم رئیسی و اساسا ما این موضوع رو در دولت حسن روحانی هم شاهد بودیم، به دلیل انباشته شدن این مشکلات اقتصادی نمیتونن یک چشم انداز بلند مدتی رو داشته باشن و اصلا به نظر من از توان و ارادهشون هم خارجه و در نتیجه میان به صورت مقطعی تصمیم گیری میکنن برای بازارهای مختلف و این بازارها رو صرفا معادله‌ای که داره چیده میشه و برنامه‌ای که چیده میشه به نفع حکومته. منتها در این میان مردم هم میتونن متضرر باشن یا با تصور اینکه براشون سودآوری داشته باشه بازیچه دست دولت قرار بگیرن.
خب همین سوال پیش میاد خانم آسرکی که دولت آقای رئیسی به هر حال با این تصور اومد با این شعار که این وضعیت رو سامان میده، اما الان شاهد این هستیم حتی در روزنامه ها مطرح میشه که همون دلار دوره آقای جهانگیری با همون نام به شکل دیگه ای داره مسیر خودش رو ادامه میده.
بله همینطوره. ببینید دولت رئیسی جدا از اینکه حالا ساختار اقتصادی که جمهوری اسلامی طی 4 دهه بنا کرده ساختار ناکارآمدی هست، ساختاری هست که هیچ گونه حکمرانی اقتصادی در کشور وجود نداره، اما دولت رئیسی هم اون تیم اقتصادی که چیده شده تیم بسیار ناتوانی هستش. ما همین روزهایی که دلار و بازار ارز و بازار طلا و دیگر بازارها ما هنوز اثرات دومینووار این التهاب بازار ارز و بازار طلا رو روی دیگر بازارها ندیدیم و در روزهای آینده اونها هم نمایان خواهد شد. در چنین شرایطی در ساعت کاری احسان خاندوزی وزیر مدعی و وزیر شعارده دولت روحانی که فکر میکرد با کار جهادی میشه اقتصاد
دولت آقای رئیسی
درست بکنه، بله
دولت آقای رئیسی، شما گفتید روحانی،
بله بله دولت آقای رئیسی، احسان خاندوزی رفته بود در تشییع مراسمی که میگفتن یه سری شهید گمنام رو آوردن. یعنی میخوام بهتون بگم فاصله بین اندیشمند بودن، کارآمد بودن و کاردان بودن،
خب اینو همه با شاید بپذیریم که به هر حال شعار میدن، ولی من میخوام این سوال رو پاسخ بدید شما که چرا دولت آقای رئیسی الان اینطور به نظر میرسه در افکار عمومی که رها کرده بازار رو به حال خودش و یک جور بیعملی رو شاید بشه داخل پرانتز گفت که از سمت تیم اقتصادی و از سمت دولت داریم میبینیم؟ خیلی کوتاه.
من فکر میکنم دولت اون ابزارهایی که تصور میکرد یا توهم داشت که در دست داره برای اینکه بتونه بازار ارز رو کنترل بکنه، اون ابزارها رو در دست نداره. از طرف دیگه بحث رها کردن نیست، من اتفاقا معتقدم که دولت یعنی تیم اقتصادی رئیسی بازار رو گذاشته به این التهابا درش به وجود بیاد، چون همچنان معتقدم که یک بخش زیادی از این افزایش قیمت ارز به نفع دولت دولت هست در مقطع کنونی. به همین دلیل هم هست که وزیر اقتصاد یا معاون ابراهیم رئیسی وقتی در مورد بازار ارز توی روزهای گذشته صحبت کردن، اصلا کوتاه مدت قولی ندادن و گفتن در ماه‌های آینده وضعیت بهبود پیدا میکنه. علتش هم اینه که به نفعشونه در این هفته های آخر سال قیمت دلار بالا بمونه.
ولی با توجه به نارضایتی ها بازم میتونه سودی داشته باشه براشون. خیلی این رو کوتاه اگه بگید چون فرصتمون تموم داره میشه.
ببخشید من متوجه نشدم.
به نظر شما میتونه با این نارضایتی هایی که الان وجود داره، اعتراض ها، به هر حال این کارساز باشه؟ خیلی کوتاه.
خیر قطعا اینطوری نیست، به دلیل اینکه الان جامعه در شرایط انقلابی وجود داره و اتفاقا موضوع اقتصاد موضوعی است که یک محرک بسیار بسیار موثر روی اعتراضات مردمه.
بله، سپاسگزارم. روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس با ما همراه بودن و نگاهی کردیم به ماجرای دلار، بازار ارز، التهاب‌هایی که فراهم کرده و البته قطعا شمایی که در ایران زندگی می‌کنید و با این مسائل به طور روزمره درگیر هستید میتونید نظرتون رو برای ما ارسال کنید. سپاسگزارم از همتون و با شما وداع می‌کنیم تا مجله بعد از ظهر.